بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث قضا توسط آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1377 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قبل از اینکه این روایت رو عرض بکنیم، یک نکته ای رو توجه به اون لازمه و اون نکته این است که ما که عرض کردیم روی قاعده در مورد تعارض بینتین، بنابراین که بینتین از باب اماریت حجت باشند، قاعده اولیه اقتضای تساقط می کند. این مربوط به مثل همون مثالی است که دیروز عرض کردیم. اگر مثلا یک بینه شهادت بدهد بر اینکه حاضل مایه خمرون و بینه دیگر شهادت بده که حاضل مایه لیس به خمرن، اینجا روی قاعده بینتین در صورت تعارض متساقط می شوند و دیگه واجد وصف حجیت نیستند. اما در بعضی از مواردی که دلیل داشته باشیم بر اینکه یک بینه تقدم بر بینه دیگر داره، اینجا دیگه وجهی نداره که مسئله تساقط رو علل قاعده مطرح بکنیم. مثل همین بینه داخل و خارج که به مقتضای اون چه که ما استفاده کردیم البینتو علی من ادعا والیمین علی من ادعی علی، استفاده کردیم که با وجود بینه مدعی دیگه بینه مدعا علی نمیتواند معارضه با بینه مدعی باشه. در درجه اول بینه مدعی مطرحه و در درجه دوم یمین مدعا علی. پس فکر نشه که ما حکم به تساقط بینتین در صورت معارضه کردیم علل قاعده. این شامل همه صور ما نحن فی هم می شود. این نعمال اونجاهاییست که دلیل بر تقدم احد البینتین نداشته باشیم، و الا اگر دلیل بر تقدم احد البینتین داشته باشیم، قاعده اقتضا می کند تقدم اون زود ترجیح رو. حالا اگر یک روایتی در همین مورد هم حکم به تعارض و تساقط کرد، باید بگیم علی خلاف القاعده است، چون قاعده اقتضا می کند که البینت و علی من ادعا و الیمین و علی من ادعی علی. پس اگر یک روایتی در همین مورد آمد حکم به تساقط بینتین کرد، به این لحاظ با این روایت رو علی خلاف القاعده میشناسیم، برای اینکه قاعده اقتضای تساقط میکرد، ولی در اونجایی که بینتین در عرض هم باشند و الا اگر یک دلیلی یک بینه ای را مقدمه بر بینه دیگر داشت، مثل البینه تو علی من ادعا، دیگه نوبت به این حرف ها نمی رسد. این نکته رو هم چون در فهم مفاد این روایت که الان می خواهیم عرض بکنیم در این هم دخالت داره. حالا این روایت رو با اینکه خوندیم، بعضی از نکات می‌خواستیم ازش استفاده بکنیم ان شاء الله. روایت دوم باب 12 کیفیت الحکم، روایت اسحاق ابن عمار که عرض کردیم همون حسن ابن موسای خشابی که خصوصیاتشو عرض کردم، در سند این روایت وارده. خوب دقت کنید در مفاد این روایت و در اونچه که این روایت ولو بالالتزام دلالت بر او می کند. روایت اسحاق ابن عمار عن ابي عبد الله عليه السلام ان الرجلين اختصما الى امير المؤمنين عليه السلام في دابه في ايديهما، که همون متن مسئله است که ما درش هستیم، یعنی صورتی که ما درش هستیم. و اقام کل واحد من هما البینت انها نتجت اندهو، هر یک از این دو رجل هم اقامه بینه کردن بر اینکه این دابه اصلا پیش ما زائیده شده و ارتباط به ما داره. فأحلفهما علی علیه السلام فحلف احدهما، عرض کردیم این به مدلول مطابقی مسئله تنصیف رو دلالت نداره، بلکه مسئله احلاف رو دلالت می کند، که عرض کردیم این احلافش هم برخلاف قاعده است. فأحلفهما علی علیه السلام فحلف احدهما و ابل آخر ان یحلف فقضا بحال الحالف، امیر المومنین فرمودن که هر کدام از اینها قسم بخورد این دابه مال اونه، و اگر هر دو هم، این دیگه عرف استفاده میکنه، و اگر هر دو هم قسم بخورن دابه تنصیف میشود، نصفش مربوطه به این حالفه و نصفش مربوطه به حالف دیگر. حالا این رو داشته باشید. فقیل له، سؤالی شد از امیر المومنین علیه السلام، فلو لم تکن فی ید واحد منهما و اقام ما البینه، اگر در دست هیچ کدام نباشه و هر دو اقامه بینه کنند تکلیف چیه؟ فقال احلف هما یا احلف هما فایهما حلفه و نکل الاخر جعل توها للحالف یا احلفهم، اگر مقصود خود امیرالمومنین باشه، فایهما حلفه و نکل الاخر جعل توها للحالف فان حلفا جمیعا جعل توها بینهما نصفین. خب حالا سوال دیگری شد از امیرالمومنین، قیل فان کانت، خوب دقت بفرمایید، فان کانت فی ید احدهما و اقاما جمیعا البینه، این دابه در دست یکیست لکن هم ذلیت اقامه بینه کرد و هم غیر ذلیت اقامه بینه کرد، اینجا تکلیف چیه؟ فقال اقضی بها للحالف الذی هی فی یده، من حکم میکنم این دابه مال اون کسی است که در دستشه، به شرطی که قسم بخورد. این رو وقتی با مورد سوال شما تطبیق میکنید، امیرالمومنین در این مورد بنابراین که این روایت درست باشه میفرماید که اقضی بها للحالف الذی هی فی یده. چی میخوان بگن امیرالمومنین؟ میخوان بگن که این اقامه بینه از ناحیه این دوتا هیچ فایده ای نداره، بینتین تساقط میکنه و بعد از آنی که تساقط کرد روی قاعده البینت و علی من ادعا و مثلا الیمین و علی من انکر ذلیت منکره، منکرم باید قسم بخورد و الا با وجود بینه مدعی، امیرالمومنین چطور میفرمایند اقضی بها للحالف الذی هی فی یده؟ معناش این است که اقضی بها للمنکر مع حلفه، در صورتی که هم منکر بینه داشته و هم بینه رو مدعی داشته، پس لابد امیرالمومنین میخوان بر حسب این روایت بفرمایند که بینتین متعارضن، تساقط میکنن، بعد از آنی که تساقط کردن نوبت به یمین منکر میرسه و الا مع وجود اقامت المدعی البینه. چرا میفرماین اقضی بها للحالف الذی هی فی یده؟ حالا خود این مسئله عرض کردیم در خصوص این مورد و موارد مشابهه، خود این برخلاف قاعده است، قاعده در اینجا اقتضای تساقط نمی کند، چون بینه مدعی با بینه منکر در عرض هم نیستند که متساقط بشوند. پس اینکه امیرالمومنین کأنه به مدلول التزامی میفرمایند این بینتین تساقط میکند و نوبت به یمین منکر میرسه و اقضی بها للحالف الذی هی فی یده، این برخلاف قاعده است. برخلاف قاعده این روایت در این مورد حکم به تساقط می کند. اون وقت بحث اینه، اولا خود این مورد برخلاف قاعده است، ثانیاً ظاهر روایت اونی که من خیلی روش تکیه دارم این است که در اون دو مورد اولم که مسئله احلاف رو امیرالمومنین مطرح کردند، با اینکه تمام این سوره ثلاثه‌ای که در روایت ذکر شده صورتی است که هر دو اقامه بیانه کردند، آیا به نظر شما اینطور نیست که در صورت اول و دومم مثل صورت سوم امیرالمومنین میخوان حکم به تساقط بینتین بکنن؟ چون در تمام این سور ثلاثه مسئله اقامه هر دو بینه را مطرح کرده و در هیچ کدامم به هیچ بینه‌ای اعتنا نشده، بلکه مسئله حلف و احلاف رو امیرالمومنین مطرح کردن. نکته‌ای که در رابطه نکته‌ای که در رابطه با این روایت می‌خواستم عرض بکنم همینه که این قسم سوم، صورت سوم روایت، ظهور کامل در تساقط بینتین داره و ظاهر روایت و اینکه مسئله حلف رو مطرح کردن و مسئله بینتین را اصلا مطرح نکردن این است که در هر سه صورت امیرالمومنین میخواد قائل به تساقط بینتین بشه بر طبق این روایت، و الا چرا مسئله حلف رو مطرح کردن؟ این نکته است که از این روایت در رابطه با قاعده تساقط بینتین لعجل تعارض میخواستیم استفاده بکنیم. بفرمایید. کجا رو دارید میگید؟ میگم در قسمت سومی که مگه گوش نمیدید آخه؟ دیگه از این شلتر کسی روایت رو بخونه؟ مگه در صورت سوم اینجایی نیست که در دست یکیشونه؟ خب اون یکی میشه منکر، دیگری میشه مدعی. خب چی؟ و حاکم نباید حکم بکنه؟ عقضی به حال الحال فلذی هیفیده، یعنی با قسم منکر تمام میشه. گوش بده. اونی که از این روایت میخواستیم استفاده بکنیم، ظهور روایت در صورت سوم در این که بینتین تساقط میکنه، ولو این که تساقط بینتین در این صورت عرض کردیم علی خلاف القاعده است، برای اینکه قاعده ای هم که اقتضای تساقط میکند در صورتی است که بینتین در عرض هم باشند، اما اگر یکی بینه مدعیه و یکی هم بینه منکره و ما هم دلیل داریم بر اینکه بینه مدعی تقدم بر بینه منکر داره، اینجا دیگه در عرض هم نیستن که ما حکم به تساقط بینتین بکنیم. اما چه کنیم که روایت ولو این که تصریح به این معنا نکرده لکن مدلول عرفی التزامیش این است که بینتین کنار مسئله مدعی و منکر سر جای خودش محفوظ، مدعی بینه نداره، نوبت به یمین حالف میرسه و میگه اقضی به ها للحالف الذی هی فی یده. این عبارت اون اخرایه از اون چیزی است که ما عرض کردیم. اون وقت اون استفاده دیگری که من نظر کامل روی اون استفاده دارم اینه که ظاهر روایت در تمام صور ثلاثه این است که هم مدعی اقامه بینه کرده و هم منکر اقامه بینه کرده. امیرالمومنین میخوان بفرماین که در جمیع صور ثلاثه بینتین تساقط میکنه و مسئله حلف رو مطرح کردن. این استفاده ایست که از این روایت در رابطه با تساقط بینتین میشود. اون وقت تساقط بینتین در بعضی از این صور ثلاثه مثل همین قسم صورت سوم کلام امیرالمومنین برخلاف قاعده است. در اون جایی که در دست هر دو ام باشه برخلاف قاعده است، اما در اون جایی که در دست هیچ کدام نباشه که ما مدعی و منکر نداشته باشیم بلکه یک عنوان تدائی مطرح باشه، اونجا تساقط رو هم روایت روی این چیزی که ما استفاده کردیم دلالت می کند و هم قاعده اقتضای تساقط در اون موارد داره. این نکته ای بود که از این روایت کاملا استفاده می شد. بالاخره ما در این صورت دومی که محل بحثمون بود که عبارت از اونجایی بود که در دست هر دو بود حکم کردیم به این که تنصیف در کاره و دیگه نوبت به قرعه و این حرف ها نمی رسه، برای خاطر اینکه هر کدام نسبت به نصف مشا زولیدن و هر کدام نسبت به نصف دیگر غیر زلید، بینه این در رابطه با نصف پذیرفته می شود، بینه اونم در رابطه با نصف پذیرفته می شود و جایم برای مراجعه به قرعه نیست، برای اینکه القرعتو لکل امر مشکل، ما مشکلی نداریم اینجا به لحاظ البینتو علی من ادعا و الیمین و علی من ادعی علیه، مشکلی در مسئله نداریم که به دلیل قرعه مراجعه بکنیم. علاوه یه سری روایاتی هم هست که در باب ودیعه وارد شده که حالا اون روایات ولو اینکه بعضیا خواستن ازش یک قاعده کلیه استفاده بکنن لکن محل بحث فعلی ما نیست. ما میخواییم به عنوان تأیید یه مطلبی رو استفاده بکنیم. اون روایات چند تا روایته، خلاصش این است که در یه روایتش میگه یک نفر دو درهم پیش یکی ودیعه گذاش و یک نفر پیش همون یک درهم، نتیجه سه درهم عرض میشود مربوط به این دو نفر ودیعه گذارنده بود. در روایت دیگرش میگوید که یک نفر پیش یکی یک درهم ودیعه گذاشت، نفر دومم یک درهم پیش همین ودیعه گذاشت. لکن دزد آمد و یکی از این دراهم رو برد. اینجا در روایت میگه که اون درهم موجود یا در فرض اول اون درهم دومی رو باید تنصیف کرد، با اینکه شاید ما میدونیم که مسئله نصفی در کار نبوده، هر کدام از این ودعی ها درهم مستقلی رو پیش این ودیعه گذاشتن، لکن روایت دلالت بر تنصیف میکنه، لذا این هم معیدی در مانه نفیه میشود که اگر در دست هر کدام بود و بینم اقامه کردن و ما اون حرف علل قاعده را هم نزدیم، باز باید مسئله تنصیف رو مطرح کنیم و شهرت فتوایی هم در این رابطه خصوص مسئله تنصیف. و عرض کردیم که صاحب جواهر می‌فرماید من تأخر عن القدیمین، هیچ کس در این مسئله مخالفت نکرده، فقط حسن ابن ابی عقیله عمانی و ابن جنید اسکافی مسئله قرعه و اینها رو پیش کشیدن که ما عرض کردیم که جایی برای دلیل قرعه در اینجا وجود نداره. همین مسئله تنصیفه که امام بزرگوار هم همین معنا رو اختیار کردن در اول مسئله شون. صورت سوم که دیگه این صورت هم انشاءالله بخونیم این مسئله تمام بشه، صورت سوم یا به اضافه چهارم، حالا یک صورت حساب کنید یا دو صورت، اونجاییست که در ید هیچ کسی نباشه یا در ید یک ثالثی باشه که این ثالث مدعی نباشد که این عین مال اوست، از اون طرف اقرار خاصی هم نسبت به زید و عمر بالخصوص نداره. اونجایی که مسئله اقرار مطرح باشه بحث اقرارش رو مفصل عرض کردیم که تقریبا مشکل ترین صور این مسئله از نظر اقوال و روایات همین صورته، مشکل ترین صورش همین صورته، اونجایی که یا در ید ثالث باشه، ثالثی که هیچ اقراری برای یکی بالخصوص نداره و به نفع خودش هم نمیگوید این مال مال منه، میگوید که این مال مال من نیست اما نمیدونم مربوط به زیده یا مربوط به امر، اقراری به نفع شخصی هیچ کدام نداره. یا اینکه مالی است که حالا توی بیابانی فرض کنید از یک ماشینی یه مقدار اساسیه افتاد، حالا ماشین رفت و بعد از مدتی برگشته که این اساسیه رو برداره، یک مسافر میگه این اساسیه مال منه، مسافر دیگر میگه نخه تمامیه این اساسیه مال منه، بدون اینکه یدی هم احد و ما بر این مال داشته باشن. اینجا باید چه گفت؟ یک فتوایی مرحوم محقق در کتاب شرایع داده که دلیلی بر اون فتوا درست ما نمیتونیم پیدا بکنیم. محقق در کتاب شرایع اینطوری می‌فرماید اگر هر دوی اینهایی که خارج از این مالن و ذلیت نیستن اگر هر دوشون اقامه بینه کردن، اول باید نگاه بکنیم که بینه کدام عادلتر از دیگریه. اگر در مرتبه عدالت متساوی بودند، در درجه دوم نگاه کنیم ببینیم بینه کدام اکثریت مقداری داره نسبت به بینه دیگری. یکی مثلا دو تاست، دیگری سه تا. اگر هم در عدد و هم در عدالت متساوی شدند و هیچ گونه رجحانی در کار نبود، اینجا می‌فرماید نوبت به قرعه میرسه. بعد از آنی که قرعه کشیدن و به نام یکی اصابت کرد، میان سراغش میگن تویی که قرعه به نامت اصابت کرده، باید قسم بخوری. اگر قسم خورد فبها، و اگر قسم نخورد میرن سراغ اون کسی که قرعه به نامش اصابت نطالبه قسم میکنن. اگر او قسم خورد، همه مال مال اوست. اگر هر دوی اینها نکول از قسم کردن، اون وقت مال رو بین این دوتا به نحو مناسفه و تنصیف تقسیم میکنیم. این چیزیست که مرحوم محقق در شرایع با این عرض و طول بیان کرده. لکن اینجا از چند جهت اشکال هست که اینها رو باید دنبال بکنیم و ببینیم نتیجه چیه. اولا اعدلیت چه دلیلی بر مرجحیت داره؟ اکثریت چه دلیلی بر مرجحیت داره؟ ترتیب بین اعدلیت و اکثریت از کجا استفاده می شود؟ و اینکه در مرحله آخر مسئله قرعه مطرحه و بعد از قرعه هم مسئله یمین مطرحه، این از کجا استفاده می شود؟ ما از نظر اقوال خب ادعای اجماع و شهرت و اشعریت و امثال ذالک در کلمات شده، لکن روز اول از قول مرحوم سید عرض کردیم که به قدری اقوال در مسئله اختلاف داره که اصلا مسئله شهرت و اجماع و امثال ذالک مطرح نیست، ولو اینکه صاحب مسالک همین فتوای محقق رو نسبت به شهرت داده. لذا خیلی روی فتاوا اولا نمی شود تکیه کرد. لذا ما در این صورت هم در دو مقام بحث می کنیم، یکی مقتضای قاعده است و یکی اون چه از روایات در این باب استفاده می شود. مقتضای قاعده در اینجا که در دست هیچ کدام نیست، مثل اینکه وسط بیابانی افتاده، اینجا قاعده اقتضا می کند تساقط بینتین رو، برای اینکه ما مدعی و منکر نداریم، مسئله تداعی مطرحه. زید ادعا می کند که همه این اساسیهی که از ماشین افتاده وسط بیابان مال منه، امرم ادعا می کند که همه این اساسیه مال منه. لذا مدعی و منکر، ذلیت و غیر ذلیت نداریم، روی قاعده اون مسئله ای رو که ما علل قاعده گفتیم که تساقط بینتین در صورت تعارض مطرحه، یه موردش هم اینجاست، برای اینکه اینجا دلیلی بر تقدم احدل بینتین علل اخرا نداریم، لذا قاعده اقتضا می کند که بینتین متساقط بشن و هیچ فرقی نمی کند که از نظر کم و کیفم ترجیحی در کار باشه یا در کار نباشه، برای اینکه حجیت بینه مثل حجیت خبر منوط به ظن شخصی نیست که بگیم ظن حاصل از زود ترجیح اقوای از ظن حاصل از غیر زد ترجیح. بینتین حجیت شرعیه دارن ولو اینکه از باب اماریت حجتن، اما حجیتشون متقوم به ظن شخصی نیست، لذا چه ترجیحی در کار باشه یا نباشه بینتین تساقط میکنن. بعد از آنی که بینتین تساقط کردن، اینجا جای قرعه است، القرعه تو لکل امر مشکل و قدر مسلمش حقوق مالیه و اینجا هم اشکال وجود دارد، برای اینکه این مسافر میگه این چمدون مال منه، اون مسافرم میگه مال منه، بینتینی هم که در کار تساقط کردن، حالا این دوتا مسافرن و این چمدان دلیل القرعه تو لکل امر مشکل و مشتبه اینجا حاکمه و حکم میکند به اینکه باید بین اینها قرعه کشیده بشه. بعد از آنی هم که قرعه کشیده شد، دیگه مسئله حلف در موارد قرعه معروفه اصلا وجود نداره، هر کسی به نام او قرعه اصابت کرد باید همه این مال رو به او بدهند، بدون اینکه مسئله تنصیف و بینه داخل و خارج و ذلیت و غیر ذلیت این حرفها در اینجا مطرح نیست. پس نتیجه اینطور شد که اگر ما باشیم و قاعده هیچ ترجیحی در بینتین وجود نداره، بلکه باید از راه قرعه صاحب این مال رو تعیین بکنیم و نیازی به حلف اون کسی که قرعه به نامش اصابت کرده نداره، این علل قاعده حکم در این مسئله است. اما از روایات در اینجا چه استفاده می شود، اون رو انشاءالله فردا عرض می کنیم.